الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. بحث در رابطه با فرهنگ مدرنیته و توهم در سه فصل گذشته سیرمون این شد که اولا متوجه باشیم موضوع شناخت مبانی فرهنگ مدرنیته، بخواییم و نخواییم امروز یکی از مهمترین مسائل بشره. و در فصل دوم سعی شد که بر مبنا و نگاه قرآنی روشن بشه که توهم یعنی چی، نگاه شیطانی به عالم یعنی چی، و اگر که نگاه شیطانی شد خب نتیجهش فریب است و خود رو محور قرار دادن نه واقعیت رو. فصل سومم که اون جلسه تا حدی بحث شد و بیشتر هم امیدوار بودیم که عزیزان بعداً این مقداری تأمل بفرمان، این که انسان جدید به چه معناست و این که در دوره جدید تمدن غربی چطوری انسان تعریفش تعریف دیگه‌ای شد، ابزارسازی محور شخصیتش شد و تغییر طبیعت هدفش شد. اگر عمیقا عزیزان کار کنن رو اینا، اون وقت اون نتیجه‌ای که میخوان و اون انتخابی که برشون انتخاب صحیحیست رو میتونن بگیرن، اگر نه خب مثل خیلی بحثای دیگه که یه گوشه ذهن ما رو میگیره، انتخابهای ما رو سبب نمیشه. نمیخوام وقت دونه بگیرم، ولی شما ببینید حتما شنیدین دیگه پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله حدود 20 سال بالاخره فکر کردند راجع به این که این جامعه شرک زده ای که تمام مناسباتش رو شرک فرا گرفته سو چی کار میشه کرد. حدود 20 سالگی تا 40 سالگی تقریبا پیامبر هرانشینی داشتم رو هم رفت. خب این دو تا کار ازش میاد، اولا خوب میفهمن مشکل کجاست، ثانیا ظرفیت این که فیض الهی برای رفع مشکل در وجود مقدسشون تجلی کنه پیدا میکنه. همطوری که نمیشه که کسی یخت فکر کنه ببینه خب بت پرستی بدست بعد اون لحظه هم بهش وحی بشه، میشه هم چیزی؟ خیلی فکر میخواد تا ظرفیت الهام حقایق به آدم ها بشه. شما یقین بدونیم که شرایط موجود شرایطی نیست که فکر کنی با فکرهای دست دوم و احساسات دینی و حتی مسئولیت ها و دلسوزی هایی که تعمق شدید پشتش نباشد این بحران بشه رفت بشه. یا تسلیم است یا یأس است یا یه خوشباوری. فکر میکنیم یه گوشه نشستیم مثلا دوتا مسئله گفتیم مسئله حل میشه. به قول استاد عزیز آیت الله جوادی حفظه الله فهمدن اگه پیامبرا فقط مسئله گو بودن که اینجور کشت و کشتار پیامبر راه نمیافتاد. پیامبران تمام ارکان تفکر زمان خودشون رو متزلزل کردن. خب برای این که ارکان تفکر دوران خودشون خراب بود، اینجاست که اساسی میشه موضع گیره. خب معلوم هم هست برکاتش خیلی زیاده و تا قیام قیامت هم انسان از حیاتش بهره میبره، این پوچی های دوران هم نصیبش نمیشه. اون چه که من دغدغه دارم رو این قسمتش که عزیزان مسئله رو تفننی بگیرن. واقعا اینجوره امروز تو دنیا، یعنی امروز تو دنیا یکی از تفنن‌ها، همطور که میدونی که فلسفه امروز خیلی جا تفننیه، طرف مثلا یه سری بحثا میکنه، یه عصر جمعه هم میشنن دوره هم یه ملغمه فلسفی تفلسف میکنه، اما ملا صدرها که نمیشن. وقت امروز اینم غرب شناسی و غرب به اصطلاح بحث کردن راجع به غرب تو خیلی محافل تفننیه، نمیخوام خیلی بابشو باز کنم. شما حتی تعجب میکنید بعضی کسانی که سراپا مثلا جیره خوار نظام کفر جهانی هستن، اگه به ناس سخنرانی کنن کل حرف دارن در نقد غرب و زلندم کتابم نوشتن، چون مثلا گیج میشین پس این چه رابطه ای؟ نه، این تفننی بودن این همون است که خب میدونین امروز کسانی را شما دارید که برای شما حاضرن صحبت راجع به دین بکنن به عنوان یه اعتبار، چطوری مثلا نظریات ژان ژاک روسو را میگن به عنوان یه کار دانشگاهی، نظریات اسلام هم میگن، ولی شما اینا شخصیت خودشون را در اختیار دین که نگذاشتن، کنار زندگیشون گرفتن. ما پیشنهادمون اینه که اگر بخواهید میتونید که مسئله رو خیلی عمیق‌تر و دقیق‌تر واردش بشید. در فصل چهارم بعد از اون سه مقدمه جدی دقیقی که دلمون میخواست با حوصله شما دنبال کنیم، در فصل چهارم تقریبا داریم دیگه وارد اصل قضیه میشیم. این جمله که اول هست رو با هم میخونیم و آرومی آرومی این جلو، احتمالا هم باید زیاد متن رو با هم کار کنیم. از اینجا شروع میشه: در غرب جدید غایت علم تصرف بیشتر در طبیعت هست و غایت تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش تربیت و ساختن انسانی است که بتواند به علمی برای تصرف بیشتر در طبیعت مجهز شود. مقدمات جلسه قبلیتون باشه گفتیم انسان جدید خودش رو در ساختن ابزارهای مهیب که بتونه طبیعت رو بر اساس میل خودش تغییر بده تعریف کرد. خب حالا داریم میگیم خب وقتی که انسان تعریفش این شد، حالا علم این انسان چیه؟ علمی که چطوری طبیعت رو تغییر بده. تربیتش چیه؟ چه تربیتی داشته باشه که بر اساس اون تربیت و اون علم بر طبیعت مسلط بشه. خب میدونیم که ما سه نگاه داشتیم. یه نگاه همین که عرض کردم غرب جدید راجع به انسان و علم داره. پس علم یه مشخص است در منظر دنیای جدید. حتی جالبه مثلا علوم انسانی هم که تو دانشگاه هاشون میذارن برای اینکه کارخونه ها را مثلا کارخونه ولوو کارگرها کم کار میکنن، حوصله‌شون سر میره. علوم انسانی در خدمت چیه؟ کارخانه ولووه که چه کار کنید که حوصله‌شون سر نره. علوم انسانی مولوی و حافظا بیا جلوتر پیغمبر اصلا هیچ جایی نداره. جای همه اینا در خدمت بشریست که بناست طبیعت رو تغییر بده تا خودش رو معنی کنه به اندازه تغییر طبیعت. دنیای گذشته دو نوع دیگه منظر علمی رو بهش نگاه میکرد. خونه چه فیلسوفا هستن؟ فیلسوفا میدونین که حرف دارن، میگن علم عبارت هست از این که انسان بتواند عقل خودش رو بپروراند تا با عالم عقول ارتباط پیدا کنه. اولیان ثابت میکنن که عالم عقل این عالم رو تدبیر میکنه و بعد میگن انسان همین کاری که مثلا بر براهین کارش چیه؟ تدبر، تفکر، اینه که عقل شما مؤدب بشه بتونه سیر کنه به عالم عقول. بسیارم موفقن، کارم کردن و سالهای سال با این تفکر بشر زندگی کرده. به قول بعضی از بزرگان میگن درسته که ما به قرون وسطا یه قرب اشکال داریم و اشکالمونم به جاست، نمیخوام بگم قرون وسطا دوران خیلی خوب و ایدئالی بوده، ولی وقتی مقایسه میکنیم با این 450 سال 500 سال از رنسانس به بعد، ببینیم نه واقعا 10 قرن رو هم رفته بشر زندگی کرده. درست است که مسیحیتش مسیحیت یونان زده است، ولی 10 قرن زندگی کرده رو هم رفته. ولی شما میبینید 400 خورده سال از این تمدن گذشته است، همش برای زندگی کردن داره جون میکنه. هرچی هم جلو میره، به قول راسل عرض کردم، یه ما فکر کردیم اصلا اون بهشتی که پیغمبرم میگن با همین دنیای جدید ایجاد میشه، یهو دیدیم در این دنیای جدید دو تا جنگ جهانی که 40 میلیون کشته داده است واقع شد. 40 میلیون شما باورتون میاد؟ منم تا دوباره رجوع نکردم به متون، 40 میلیون که یخ دادم. دو تا جنگ جهانی در یه منطقه که بنا بود است که بهشت جهان را بسازه، حالا خودشون هم که مشکل دارن. یه نگاه دیگه، پس یه علم نگاهی است که حالا من متنم میخونم، فقط باب ذهن دونا باز کنی. یه نگاه که بسیار دقیق تر است، نگاه انبیاء به عالم. انبیاء میگن علم عبارت هست از آماده شدن برای ارتباط با علیم مطلق. وقت دو تا خصوصیت داره علمی که انبیاء میگن. اولا حضوریست نه حسودی. علم فیلسوفا درست است با عالم عقول ارتباط پیدا میکنه، ولی مفهوم است، میدانی نه میشوی. پس خصوصیات علمی که پیامبر میگن علم با علیم مطلق، حضوریست و با تزکیه هم محقق میشه. شما نمیشه فقط درس بخونی، هرچی هم درس بخونی نمیتونی بیابی، فوقش میدانی. متن با هم بخونیم تا اینجا. در اندیشه ی فیلسوفان بزرگ خود علم عین فضیلت بود. این حرف خیلی درسته. ببینید شما علم داشته باشین که این مثلا صندلی خصوصیاتش چیه، سلولوز داره، نمیدونم اینجوری بافتش ترکیب شده، میگن نمیگوین با یه واقعیتی ارتباط داری. حالا که واقعیت قوی تر و غنی تر بود، مگه مقصد این علم به ظاهر این نیست که ارتباط با روابط خاص طبیعت داشته باشین؟ مثلا شما شیمی را که میگون علمست یعنی چی؟ یعنی میگون آقا این مثلا مولکول ها اینجوری مثلا با هم ترکیب میشن، نمیدونم انواع ترکیب ها را میان مطرح میکنین که با هم دارن. خب یعنی یه واقعیتی را معتقدید، حالا میگون آقا این شیمی برای ما کشف میکنه این واقعیت رو. خب پس فضیلت این علم چیه که با واقعیت ارتباط داریم؟ حالا اگه این واقعیت عمیق‌تر و دقیق‌تر بود، خب پس علمش هم شریف‌تره. میگیم حواستون باشه شما یه جا، برای همین هم میگن ساینس با نالج فرق میکنه تو دنیای جدید، درست قاطی میشه دیگه، اما میگن ساینس یعنی اینکه شما میخوان ابزارها رو بسازین تا چی میگن تغییر بدین، اما نالج یعنی به اصطلاح فضیلت، اندیشمندی. از کلم میگن اما تو عمل واقع نمیشه. اما ما حالا میگن از همه حرف اینا استفاده میکنیم، در واقع با خودمون حرف میزنیم. میگم آقا چرا هست اما میگم این فیزیسیان مرد بزرگیست؟ خب برای این که رابطه نیروها و نسبت کنشها و واکنشهای طبیعت رو که در خارج هست رو کشف کرده. خب مگه از این جهت پس شرافت علم به واقع نگری عالم نیست؟ خب حالا متن رو با هم میخونیم. در اندیشه فیلسوفان بزرگ خود علم عین فضیلت بود. چرا؟ خب اگه با یه واقعیت بزرگی ارتباط داشت. اصل جمعه مال جناب ارسطوئه، ولی خب توسعه داره. و آن عبارت بود از یک نوع اتصال با عالم عقول در اندیشه. خب پس این رو همین قبض باشه، خودمون انشاءالله رسیدین وقت بذارید بدونین که فیلسوفا میان ثابت میکنن عقول داریم، همون چیزی که ما حالا با تفاوت عرض میکنن. ما در دین میگویم ملائکه داریم، فیلسوف میاد ثابت میکنه که این عالم مادون توسط عالم مافوق، عقل عالم مافوق تدبیر میشه. من میگه اگر فکر کنی میتونی بفهمی. فلسفه فکر را وسط میاره، نه چشم دل را. خب بزرگیه، بالاخره آدم میتونه. بعدم خود فیلسوفا ثابت میکنن که اگر خوب فکر کردی اون چه که امروز میفهمی فردا میبینی. المعرفتو بذر المشاهده، حرف ملا صدراست. المعرفتو یعنی امروز اگه فهمیدی فردا که پرده ها رفت عقب، جهت شخصیت نفس ناطقت به سوی همون چیزی است که متوجهی در عالم غیب و معنا هست، خب میری به طرفش. امروز پرده ها عقب است میدانی، فردا پرده ها میره عقب، لترون نه رویت میکنی. و در اندیشه دینی علم عبارت هست از اتحاد با علیم مطلق از طریق علم حضوری. اگر رسیدین تو بحث آنگاه فعالیت های فرهنگی پوچ می شود، اینا مفصل تر بحث کردیم که واقعیت را باش ارتباط داشتن آخرش باید مقصد باشه. نمیش میگن علم حضوری، یعنی رابطه جان با خود واقعیت، نه رابطه فکر و اطلاع از واقعیت خارجی غیبی. که به کمک متن میخونم، که به کمک سلوک، چی یعنی علم حضوری که انبیا میگن، به کمک سلوک و تزکیه و رفع حجاب از قلوب حاصل میگردد. حالا تربیت چیه؟ و تربیت عبارت است از آماده شدن برای چنین ارتباطی. تو هر علم، چه فلسفه، چه مثلا شما فلسفه که میخونین، نم دقت کردین یعنی شما بعد از امادت ناخودآگاه همین که تفکر فلسفی اومد وسط، چون استعدادش انسان داره دیگه، انسان عقل داره، عقلم یه نوع تفکر فلسفی به آدم میده، یه نوع تفکر فلسفی. خب اینه که این ناخودآگاه با استعدادتون تطبیق میکنه و میای و تفکرتون رو ادامه میدین به چیزایی که حتی درسش نخوندین، یواش یواش خودتون میرسید. اینو میگن تربیت میکنه برای همین ما را، که ما بتونیم این ارتباط ها رو درست برقرار کنیم و بشناسیم. و تربیت عبارت از آماده شدن برای چنین ارتباطی، تا برای عالم در فلسفه یا سالک در دین یا عرفان علم به اعیان اشیا واقع شود. اصلا نباید از این واژه ها فرار کنیم. همین ها باعث شده که ما گم کنیم اندیشه صحیح را. ببین آقا، هر چیز مادونی یک صورت غیبی معنوی داره، اونو بهش میگن عین ثابته اون شی. یه مثال ساده میزنم، ببینید تو قرآن داریم که خداوند اگه چیزی را اراده کرد به اون چیز میگه بشو و میشه. خب شما سوال میکنید خدا میخوای یه چیزی رو اراده کنی که بشه؟ خب حالا قبل نشدنش به کی میگوی بشو و میشه؟ اذا اراده شیئا چی؟ ان یقول له کن فیکون. وقتی که یه چیز رو اراده کرد به اون چیز، هنوز نشده، میگه بشو و میشه. این کجاست که بهش میگن بشو؟ میگن وجود غیبی عینیش. خب حالا خیلی مثال دارید شما خودتون قبل از این که به دنیا بیای، بالاخره خدا دید شما میخند به دنیا بیان به دنیا دنوبو، یعنی خدا امکان به دنیا آمدن شما رو دید در علم خودش و این امکان شدن شما رو به شما داد. عیان ثابته یعنی شما طلب به دنیا اومدن داشتی و الله سمیع خبیر، گوش داد به حرف شما، میدونستم که این اومدن به شما دنیای شما خب مزاحم حیات بقیه نیست، بالانس عالم حفظ میشه. خب قبول کرد که شما به دنیا بیا. یعنی در واقع شما در علم خدا بودید، خدا علم خدا ذات خداست دیگه، نه اینکه الان خدا یه چیزی مثل من که این دیوانه مینم علم داره. خدا در علم خودش که عین ذاتشه متوجه وجود امکانی شما شد، میخوای بشی میتونی بشی. اون بهش میگن اعیان ثابته. هنر علم گذشته، فلسفه و عرفان و دین به خصوص همین بود دیگه که حقیقت عالم رو بهش برسن. جمله اینه تا برای عالم یا سالک چی پیش بیاد؟ علم به اعیان اشیا واقع بشه. خیلی بحث عالیه در جای خودش. برای همینم میگن اگر کسی علم به اعیان اشیا داشته باشه حکم اشیا رو میتونه درست بده. پیغمبرات چرا میتونن حکم بدن که آقا این غذا برای تو حرام است، این غذا حلال است، این کارو بکن این کارو نکن؟ برای اینکه حقیقت عالم که دستشون باشه حکم این عالم مادون رو بر اساس اون میدن. استدلالم که محکمه تو این قضیه، یعنی هیچ مشکلی برای اثبات اینکه عالم مادون یک حقیقت ثابت غیبیه داره نداری، مشکلی هم نیست. خب چه به کمک علم حصولی برای حکیم و چه به کمک علم حضوری برای سالک؟ علم به اعیان اشیایی که قرآن در سوره هجر آیه 21 برای هر شیء قائل است. ما اگه چندین جلسه رو این یه آیه وقت بذاریم ضرر نکرده. حتما میدونین که به قول اساتید بزرگ بعضی آیات کلید همه قرآن و حتی کلید تفسیر کل عالم است. یکی از آیاتی که در المیزان عموماً بقیه قرآن رو باش تفسیر میکنه همین آیه است، آیه مشهوره ان من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر من. اول خوب با حوصله کار کنیم، زوایای این آیه را بشناسید، بعد حالا ببینیم که علمی که دین میگه نظرش کجاست، جهتش کجاست، بعد جایگاه مدرنیته در این عالم کجاست. اگه تونستیم این آیه را از نظر قرآن بگیم، از نظر استدلالم بگیم، یعنی واقعیت خارج قصه این آیه است، خب میریم جلو. سعی خوبی که میریم. آیه عجیبه. این من شیء الا عندنا، هیچ شیء نیست الا عندنا خزائنه، خزائن اون شیء نزد ماست. معنی ظاهرش نیست و ما ننزله، خزینش نزد ماست، عند الله. ما ننزله، ما نازل نکردیم از اون الا به قدر معلوم، به یه اندازه معلوم که بتونی تو ببینی حس کنی. معلوم اینجا به معنای محدوده دیگه. بگم آقا معلومه یعنی مشخصه، یعنی حدش مشخصه. شما چیزی که حدش بتونین تعیین کنین میگون معلوم. پس معلوم اینجا به معنای محدود، مثلا چیزی که نازل بشه ناخودآگاه محدود میشه. خب این آیه چی میخواد بگه؟ اولا میگه هر چیز همینجا تو ذهنتون باشه، هست تو متن، من نمیخونم ولی بعد خودتون رجوع میکنید. شی ما به چیزی میگون که واقعیت داره. بعضی چیزا اصلا شیئیت نداره، ذهنیه. مثلا یه طرفه بودن خیابون، مثلا میگم این خیابون یه طرفه است. یه طرفه بودنش یه شیء است یا هیچی نیست، اعتباریاته. ما گفتیم آقا عجیرا باشه، پس به این نمیگن شیء. از انتظار نداشته باشین وقتی میگید خدا هیچ چیزی نیست الا این که من نزد من از اون حقیقتش بگو. خب یعنی یه طرفه هم پیش خداست؟ نه. حالا یکتر بیان جلوته. حالا خود خیابون شیء است یا شیء نیست؟ ببین خیابون هم هیچی نیست. شما این سطح زمین را یه تیکش، یه تغییراتی برای حوائج خودتون دادین، اسمشو گذاشتین خیابون. پس خیابونم حقیقت نداره. میخوام اینجور زود برسین داد که اشیا یعنی حق واقعیت ها نه اعتباریات. ساختمان چی؟ ساختمانم واقعیت نداره. شما اسم این سنگا را بنا به نیاز خودتون یه جا خاص گذاشتین، یه چیز توی عالم واقعیت داره، این زمین. زمین میخواد تراورتن باشه، میخواد گرانیت باشه، میخواد آهک باشه، میخواد ساختمان باشه، میخواد خیابون باشه، میخواد کوه باشه، یه مرتبه از وجود است، این یه شیء است. گیاه این درخت خب یه شیء است دیگه، یعنی واقعا خودش یه، حالا به اصطلاح ما یه ارگانیسمه، یه واقعیت خارجی داره. حالا اسم شما چی میذاریم؟ اسمش اعتباریه. بعضی میگفتن خب آقا چون اسمش اعتباریه خودش اعتباریه. نه بابا، اسمش اعتباریه، یعنی همه اسامی اعتباریه. شما میگون شجر، اون میگه نمیدونم درخت، اون میگه تیری، اینا که مسئله واقعیت شیء رو عوض نمیکنه. پس اول این تو ذهنت باشه، میگه هر چیزی که در عالم مادون هست چیست؟ واقعیت های خارج، نه اونایی که ما اعتبار میکنیم، اینا نزد ماست. خب اگه اول بگونم نزد خدا که باشه، یعنی جنس خداست یا جنس همین دنیا؟ این دنده اگه باشه مثل خود شما، شما این ساعت بیرونی وقتی پیش شما دیگه جنس علم شما میشه دیگه، علم شما جنس شماست. خب همه این عالم یه سؤالا، همه این عالم صورتهای غیبی نزد خدا دارد. این صورتها را از کجا آوردیم؟ گفت خزینش پیش ماست یا خزائنش پیش ماست. این چیز عجیبیه. حالا من یه مثال میزنم باز روشن بشه. شما میدونید که این نور هر چه مثلا از منشور عبور کنه دیگه این سبز که شد قرمز نیست، اما اون نور این طرف منشور همش با همیست، یعنی وجود خزینه ایش در واقع. مثال با مثال بهتر باید بزنیم، ما خزینه ای را معنی کنیم، یعنی همین اصلش اونجاست. به دو اعتبارم اصلش اونجاست، یعنی این نور سبزه شدیدترش اونجاست، در ثانیه همه چهره هاشم اونجاست که شما حالا یه چهرش را اینجا دیدیم. حالا حیات این عالم خب چه خداست، تمام چهره های حیات که جلوه هاش شما در من به عنوان من میبینین، در مثلا درخت به عنوان درخت میبینین، در ملک به شکل ملک میبینین، همش اونجاست. میفرماد که هیچ چیزی توی عالم نیست. چیز اینجا که اومد نگفت چیزها، چیز یعنی شما، شما چیزی، دروغ نیست. حالا هر چیزی توی عالم هست، همین یه چیز نزد خدا هست و به شکل چیزها هم هست. و ما ننزله الا به قدر معلوم، ما نازل کردیم راست مقدارش. حالا من مثال باز میدنم، من روحی هستین شما توی این عالم، اما اون عالم چی بودی؟ روحی بودین دیگه. نفخت و فیه من روحی، من یعنی یه خورده، نازله من در عالم مجردات یعنی نازلم. زمین میگم این نور از اون نور است، یعنی نازلم، پهلوش که نیست که. حالا شما در نظر بگیرید شما این دنیا منی، حالا اگه آزاد شدید دقیق خلق نر انسان فی احسن تقویم سمد عدد ناه و اسفل اصافل، اومدین پایین شدید این که هستید. حالا اگه برین بالا، حالا اگه برین بالا همینی که بالایی یا خیلی خیلی عجیبه. مگه میشه؟ حالا من باز مثال میزنم، لئن شکرتم لأزیدنکم، اگه شکر کنی زیاد میشید. این تفسیرا رو از خود قرآن در نیاوردن که اگه شکر کنی نعمت زیاد میشه. میگه خدا اول نماز بگه نعمت زیاد میشه، میگه خود زیاد میشی. میگن همیشه وقتی باید آیه را از ظاهرش خارجش کرد که شاهد عقلی یا شاهد نقلی داشته باشیم. کجای آیه را؟ لئن شکرتم، اگه شکر کنین زیاد میشه، خودتون زیاد میشه، یعنی وجودتون شدید میشه. چطوری مثلا این نور پایینیه نسبت به نور بالایی؟ مجدش نازل است، نور بالایی شدیدتر است، شما شدیدتر میشید. حالا اگه شدیدتر شدید، حالا اینجا دیگه خیلیش طلب بدون، بگو ببینم میشه یک کسی تمام عالم پیشش باشه، تمام آدمان پیشش باشن، یعنی همه آدم ها باشه. اگه انشاءالله مطالعه داشته باشید یا مطالعه کنید وجود مقدس واسطه فیض ائمه، اینا همچی مقامی است، یعنی مقام جامعیت انسانیت. حتما شنیدین تمام عالم از اینا ریشه میگیره. این دستگاهش مشکله. به مردم عادی بگو فکر کنه همه آدمه واسطه فیضه، اگه بپذیره خیلی احمقه. به قول این کیه ارکگور میگه کلیسا به ما میگوید اول احمق شوید بعد دیندار شوید. واقعا ما هم بعضا این کار میکنیم دیگه. یعنی به جای اینکه مبانی یک معرفت رو بابش رو باز کنیم و بعد طرح موضوع کنیم، میان همجور میگون. آخه مردم میگه عقل ندارن. آخه چطور میگه یه آدمی دست و پادار و گوشت و اینا، این گوشت محکوم جاذبه زمینت، محکوم نون و آب، این آدم باشه واسطه فیض. وقت انکار میکنن، وقت انکارش هم گناهه. چرا؟ خب ما یه کاری کردیم انکار کنن. به قول امام توصیه که رحمت آقا میکنن، میگن عدد میخواهد به جای این که انکار کنی اینا را مبانیشه بفهم، لاقل نمیفهمی انکار نکن. حالا اینجا همینطور ما مردم ها یک کاری میکنم انکار کنن، در صورت که وقتی متوجه باشن نه آقا مقامی هست، اون مقام یه مقام جامعیت هست، حتما از الله که مقام جامعیت هست، باید اولین موجودش موجود جامعه اسما باشه و اون از جامعه اسما نمیتونه ملک باشه. ملک هر کدوم یه وجهی داره و ما اندنا هر ملک چیه یه وجه هست دیگه، مقامون معلوم دارن و ما نحن الا له مقامون معلوم. پس حتما اولین صادره نمیتونه ملک باشه، باید هم یه موجود جامعی باشه که همه یه حقایق و اسما پیشش باشه. خب اسم انسان کامل است. فحل میشه که چطوری یه انسان اینقدر شدید الوجود میشه. حالا اگه انسان اینقدر شدید الوجود شد، حالا در آفریقا میره تا آفریقا را ببینه چه خبر است، یا به خودش نظر میکنه آفریقا که هیچی، شما که هیچی، باطن شما که هیچی، آینده ی هر کسی هم پیششه. تعجب نکنید، اینا مبانی داره. جا خودش نمیخوام حالا تو بحث مدرنیته اینا رو بگم. خواهم بگم یه آیه نیست، این یک معرفت بزرگی رو نصیب ما میکنه. متن رو با هم میخونیم. صفحه 50 مسلم بعد از ترجمه، به همان اندازه که انسانها به حقایق غیبی عالم کثرات آگاهی داشته باشند، از علم نسبی به علم حقیقی سعی میکنه. خیلی بحث دقیقیه. خب حالا شما اگه حالا دقت کنید، گفتیم که هر موجود مادونی خزینه ها در عالم غیب نزد خدا داره. خب اون نزد خداییش که همه وجود شدیدش هست، هی نازل میشه نازل میشه تا میرسه اینجا. شما میدونید که هر چه کامل بشین هی از منزل اولیه به منزل دوم به منزل سوم. بعضیا متاسفانه از این عارف نیمه کاران دیگه، یعنی آنی که یه خورده خوب شدن فکر کردن که چی؟ هازا ربی. ابراهیم علیه السلام که بود گفت چی ها این ربی؟ گفت خب هازا ربی آل اکبرو. بعد یهو رسید که نه آقا وجه دو بچی للدی فتر از سماوات. اما همه که اینجوری نیستن. عکس روی تو تو در آینه جام افتاد، عارفت خنده یه بی در طمع خام افتاد. بعضی ها میدن یه جلوه از خدا برای قلبشون میاد، میگن آقا دیگه خلاص شد، دیگه ما عارف شدیم و رسیدیم اینا. نه، اینا منزل اول اومدن، اینا تازه هنوز یه کوکب دیدن. کوکب صورت غیبی و ملکوتی عالم ماده است. بعدش انشاءالله چی را میبینی؟ ماه را میبینی، صورت غیبی و ملکوتی نفس عالمی که نفسه اینا. بعد انشاءالله خورشید میبینید، صورت ملکوتی عقل هست. تازه عاقل میشیم که چی؟ اینم نخواستی، اینم نه خورشیدم نخواستی، با اینکه خورشید دیگه بنده خدا نور داره دیگه. اما میگه نه، یکی را میخوام که همه حضور رو در عالم داشته باشه. که حالا بحثش را داریم. خب اینجا پس ببینید، شما هر عالم مادونی یه حقیقت داره. حالا اگه تونستین به اون حقایق برسید دیگه به نسبت ها نرسید. ببینید اینجا انه منه که میبینید، من در عالم کثرت نسبت دارم، اینجا تو این مکان با این خصوصیات هستم، شما تو این مکان با این خصوصیات هستید. خصوصیات دارم هزار تا. شما نم فرزنده که هستی، ماله کجا هستی، چقدر ثواب داری، چقدر نداری، ببینید همه اینا. اما حالا پس همه اینا نسبت آخرش دیگه، من نسبت به خواهرها جنسم، جنس بدنم مرده، این نسبته. نسبت به تهرانی ها اصفهانی هم، نسبت به اونا این اطلاع رو دارم، نسبت به اینا اطلاع دارم. همه شد نسبت و کسبه. و حالا اگه تونستیم با حقیقت رو به رو بشی دیگه، مثلا اولین شرطش آزاد شدن از نسبت هاست. همین جمله نگاه کنید، بعدم باید شرط بدم. مسلم به همان اندازه که انسان ها به حقایق غیبی عالم کسرات آگاهی داشته باشن، از علم نسبی به علم حقیقی سیر کرده اند و نیز به همان اندازه از وهمیات به حقایق سیر نمودن. هر جا اینا کلید خوب نگه دارین، حالا اگه بعد خلافش براتون روشن شد بندازش بریم. هر جا پای نسبت هست، پای غیر واقعی است. من مثالی که تو همون جلسه نهج البلاغه زدم اینجا هم کمک میکنم. ببینید این تا نسبت به این که شما رو این عین چرخ هستین بالاست. این بالا بودنش، بالا بودن نسبیه، نفسی که نیست که، خودش که بالا نیست که. نسبت به این که شما اینجا نشستین بالا. حالا اگه رفتین روش باستدین این که بالاست میشه چی؟ پا. هر جا نسبت همینطوره. پس نسبت ها به اعتبار نسبتشون واقعیت ندارن. پس هر جا پای نسبت هست، پای عدم واقعیت هست. الا اینکه خود حقیقت رو باش رو برو بشید، اونجا دیگه نه. مثال زدم، بندگی شما نفسیه، یعنی واقعا شما بنده اید. اما مردی، زنی، نمیدونم اصفهانی، تهرانی، باسوادی، بیساری، اینا همش نسبیه. شما هر کاری بکن بنده ای. خدا خداست. بقیه نه، خیلی چیزا اینجور نیست. میگه اگه کسی از نسبتها، اگه با حقایق روبرو شد، با عالم غیب تونست ارتباط برقرار کنه، دیگه از نسبتها آزاد میشه. حالا اگه حقیقتت عالم را ندید، پس فقط سرگردان چی میشه؟ نسبتها و کسرتها. خب این وهمیه، این وهمیه. میدونم ان بابش یخده ممکنه ذهن نپذیره، میرین جلو نرم میشه. بله، از وهمیات به حقایق سرنده. به بیان دیگر، در منظر حکمت و دین، نظام عالم نظام طوریست. این ما نو نزل یعنی نازل کردیم دیگه. چطوری نور خورشید هی نازل میشه؟ عالم غیب هم همتون نازل میشه تا میرسه به این عالم. در این نظام عالم نظام طوریست. و هر ظاهری باطنی دارم. حرف ما از اینجا شروع میشه. خوب هم باید کار کنیم. ولی در یه منظر حکمی و منظر دینی، وقتی نظام طولی شد، یعنی هر چیز مادونت یه باطن داره که اون باطن مافوقشه. هر ظاهری باطن داره و حقایق عالم ظاهر در غیب عالم نقش اصلی را در تدبیر چهره ظاهری عالم ظاهر به عهده دارن. حرف تا اینجا این شد. تمام. وقتی متوجه شدیم نظام طولی است، پس هرچه مادون است وصله به بالاست. نگو این حالا چه رفت داره، بعدا روشن میشه. همه مشکل مدرنیته همینه و این حرف من نیست، حرف خود ناقدان قوی غربی مدرنیته هم همینه. من فقط اومدم اینجا اینا درست تبیین کنم. میگن خودش نمیگن، میگن ما از روزی که این اتصال به عالم بالا را در عالم مادون ازش قفلت کرده، بحرانا شروع شد. چقدرم حرف پشت این حرف خالده است، هرچی شد میگیم. خب پس شد تمام عالم مادون توسط عالم مافوق تدبیر میشه. در این نگاه ما مثال زدیم که این خوب روشن بشه. متن گفتیم که چی؟ مثل نفس ناطقه انسانی که مدبر قوا و اعضای انسان. خیلی قشنگ است. نگاه کنید، من شما که غیر تن شماست. یک جا بین من شما و تن شما ملائکه شما خوابیده است. ببینید شما منتون که نمیبینه، منتون یه جلوه میکنه به نام قوه بینایی. این قوه بینایی از طریق چشمتون میبینه. پس سه تا شد. چشم بهش میگن اعضا، بینایی بهش میگن قوا، من یا ذات یا نفس ناطقه. که اینا را خوبه عزیزان اگه خواستن توی این معارف وارد شن، اون بحث ده نکته در معرفت و نفس را با نواراش گوش بدید، راحت تر با هم حرف میزنید. حتی من مقیدم اینجا که همین بحث را همینجا روشن کنم، ولی بالاخره وسعتش برای شما مفیده. خوب دقت کردید، شما در نفس ناطقه منتون جلوه میکنه بر اساس اراده‌ای که داره. اگه شما اراده کردید بشنوید، منتون با چه اسم و رسم جلوه میکنه؟ با قوه شنوایی. خب این قوه شنایی جاش کجا باید پیدا کنه؟ در جای خاصی باید پیدا کنه. اسمش میشه گوش. اعضا، بعد از اعضا چی؟ بالاتر قوا. بعد از قوا چی؟ ذات. حالا تازه اول بحث از ذات ها دیگه، اوناش حالا نیاز نیست که ما بحث کنیم. در متن با هم میخونیم، تیترش هست قفلت از نظام طولی و ایجاد توهم معرفتی. در نظام طولی علم به پدیده های مادون به عالم مافوق خود مرتبط هست، علم معلوم شد چیه، و نیز عالم فرشتگان در تحول زمین و زمینیان نقش اساسی دارن. من یه بار دیگه گفتم، بازم میگم، به قول آقای کربن میگه، من یه جمله دیگه هم ازش بگم، یه واقعا مشکل جهان این بود که ملائکه رو گم کردن، حضور ملائکه رو در عالم گم کردن. و الان شما ببینید خود ما، الان ما متاسفانه خودمون تو محافل علمی دینیمون اینقدر متاثر از فرهنگ غربیم که اصلا بحث ملائکه شناسی نداریم، در صورتی که صریح آیه قرآن است یکی از شرطهای ایمان چیه؟ ملائکتهی. یعنی اگه کسی ایمانم به معنای اطلاع نیست، یعنی ما باید حضور ملائکه رو در عالم ببینیم، همطور که خدا رو حضورش هم میبینیم. میگه اینجوریه، همچی دیده انشاءالله میشه پیدا کرد. بله، نقش اساسی دارد. به عبارت دیگر در نظام طولی عالم غیب که عالمی سراسر وحدت و شعور، زمین و زمینیان را تحت تدبیر خود قرار میدن. من خیلی متاسفم که آدم نمیتونه دینا را مفصل بحث کنه، و واقعا از اون بر متاسفم که چطوری دنیای جدید داره یه سری دروغای بسیار نچسب و میگه، یکی هم اعتراض نمیکنه که آقا چطوری میشه اینجوری؟ مگه میشه که یک مجموعه کثیر توسط یک نظام وحدانی با شعور تدبیر نشه و به بحران نیفته؟ خب نمونه ساده، شما الانه که دارین به من گوش میدید، همین حالا دارین منو میبینید، همین حالا قلبتون میزنید، همین حالا معده‌تون کار میکنه، همین حالا سلولاتون داره با هم رابطه برقرار میکنه، همین حالا گسسته نمیشه. خب چرا؟ چرا این مجموعه این قمون از زمین؟ علتش نیست که با یه وجود وحدانی داره تدبیر میشه. ببینید اگر وجه وحدانی این کثرت رو تدبیر نکنه، خب این کثرت ول میشه دیگه، یعنی هر کدومش یه بر میده. این مثال ساده شد دیگه، یعنی حتما برای اینکه یه مجموعه، به قول من اگر اندام وارث عالم، باید با یک وجه وحدانی تدبیر بشه که مشخص است که شعورم داره. این بحث خیلی کار ازش میاد، درست است الان ما مقدمی برای شما بحث میکنیم، ولی بعدا میان بحث میکنن که طوریست رابطه ها. اولا باید اون وحدانی باشه، برای اینکه اگه خودش چند جنبه داشته باشه چطور میشه با جنبه ایش تدبیر میکنه، با جنبه ایش نمیکنه، جنبه دیگه جنبه دیگه رو غافل میکنه. میدونید که اینجوریه، شما انده خودتون ببینید، خوانه یه جنبه جنبه ایدون رو غافل میکنه، اما اگه با عالم وحدانی ارتباط دون رو حفظ کنید، ببینید اون جنبه ها غرق اون میشه. برای همین هم انسان موحد شهوتش هم در کنار غضبش و در کنار عقلش و در کنار فطرتش جهت داره. چرا؟ برای این که با احد ارتباط داره. ولی اگه با احد ارتباط نداشت، خب این شهوت برش داده میره، هر جه عقل میگه بابا بدبخت میشی یا اصلا نمیذاره عقل حرف بزنه. یعنی یا این بر میفته اون چنان میخواد عقل عمل کنه که دلش رو هلاک کنه. این پیشنهادایی که فیلسوفا میدن برای اخلاق، مثلا پیشنهاد ارسطو رو شما ببینید، اخلاق ارسطویی هیچ وقت به درد ما نمیخوره، هیچ وقت نمیدونه که باش زندگی کرد. یه اخلاق خشک جنتلمنی ندیده جم. این اوسیان قرب به جهت این بود که متاسفانه در کتاب مقدس اومدن، همین آقای یوحنا و اینا، میدونی که اینا تحت تاثیر ارسطو هستن، اومدن کتاب خدا رو بر اساس نظر ارسطو تنظیم کردن. معلومه است که این آخرش کار خراب میشه. اون تیکم که این ده قرنم که مون به خاطر اون نوری بود که هی زحسعی میکردن، آکویناس، نمیدونم قبلش آگوستینوس، اینا اومدن خیلی تلاش کردن، هر دوشون هم این بزرگان به خصوص آگوستینوس خیلی تلاش میکنه اون جنبه نورانی غیبی رو غلبه بده بر جنبه فلسفی ارسطویی. اما خود اونا دارن میگن، میگن یک از ضربه هایی که ما خوردیم و نتونست مسیحیت تا آخر ما رو نگه داره، مال این بود که ارسطویی شده. من اگه از من بپرسید میگم میدونین علتش چیه؟ چون جا خالیتونا نتونستین با دین بعدی پر کنین، مجبور شدید به ارسطو بیش از حد امیدوار بشید. بحثت این جمله که میفرماد که در نظام طولی عالم غیب که عالمی سراسر وحدت و شعور، زمین و زمینیان را تحت تدبیر و تربیت خود قرار میدهد، ولی در فرهنگ مدرنیته نظام طولی عالم فراموش شد. حالا ببین چی میشه؟ حالا یه خورده فکر کنید. اگه نظام طولی فراهم بشه، هر چیزی خودشه. یه رفته به عالم بالا که نداره دیگه. حالا ببینید میشه نظام سرگردانی، نظام کثرت. کثرت اگه به وحدت بس بشه، خب معنی میده. اگر مسئله از ارتباط طولی قطع شد، هر چیزی خودشه. من اول بحثا میخونم، اگه یه روز فرصت کردم هزاران نمونه از این سرگردانی که من هر روز میبینم تو نظام علمی امروز جهان یختش نشون میدم. ولی نظام طولی عالم فراموش شد. بشر سرگردان عالم کثرت کرد بدون آنی که متوجه باشد باید این کثرات را به عالم وحدت وصل کند. ولذا نسبت ها جای حقایق را گرفت، همونطور که قبلا گفتم. یعنی دیگه شما هر چیزی را خودش میبینی. خب هر چیزی هم که در عالم کثرت نسبت به غیر معنی میده. من در عالم کثرت نسبت به شما مردم، اما نسبت در عالم غیر یک روحم، روحی که از روح کل نازل شده. در نظام طولی وحدت همیشه حفظ است، مادون تا مافوق همیشه یک سیر است، اما در نظام عرضه همه کثیرند و نسبت ها. همم که میخواییم بشناسیم دقت کرده، مثلا شما الان منه که میخواییم بشناسیم تعریف کنین، اون من تعریفات این دروغه. میگوید آقا فلانی پسر فلانیه، حالا اون نسبت است. یعنی کومن من کیم؟ پسر اون. حالا اون کیه؟ مال طایفه فلانی. حتی خود طایفه یعنی چی؟ اصلا یه چیزایی علیه این تعریف هایی که ما میخوریم، تعریف به معنی شناسایی. اصلا شناسایی نیست که. برای همین هم فیلسوف های حرفشون درسته، میگن تعریف حدی. شنیده؟ تعریف حدی اصلا محالست. واقعا هم همینطوره. میگن ما از طریق مشهورات آدم ها را تعریف میکنیم. نمیشه. یه راه برای تعریف هست. اگه گفتیم چی حالا با این مقدمه؟ باطن هر کس را ببینیم. چرا؟ حقیقت هر شی اون مطبچه عالیشه. برای همین هم تعریف واقعی عالم رو باید از نگاه دیگه به صحنه آورد. خب لذا نسبت ها جای حقایق را میگیرد و عالم وحدت که مسابق وجود است از صحنه تفکر و توجه بشر بیرون میرود. خیلی حرف عمیقیه. هرچه به وحدت شی نزدیک بشین به وجودش نزدیک میشین، هرچه به کثرت شی نزدیک بشین به عدمش نزدیک میشین. دوباره یه وقت فکر کنید. ببینید این دیوارو شما میبینید یا نمیبینید؟ شما دیوارو نمیبینید، نبود دیوارو میبینید. اگه گفتیم شکل دیوارو میبینید دیگه، شکل دیوار یعنی که از اونجا که دیوار نیست، یعنی اگه این دیوار همین تو ادامه داشت که نمیدیدید، مثل هوا بود دیگه. خب پس چرا میبینید؟ برای این که شکل داره. شکل داره یعنی چه؟ یعنی حد داره. حد داره یعنی چه؟ یعنی یه جا هست یه جا نیست دیگه. خب حالا شما چرا میبینیدش؟ خب برای این که محدوده. وقت چیشا میبینید؟ حدشا میبینید. حدشه ای که نبودشه ای هست. کی دیدی؟ شما میگون ها اینا ها این دیوار. شما در واقع دارین چه کار میکنین؟ مرزهایی که از اینجا به بعد نیست و گفتین دیوار. خب حالا همه ی عالم همینطوره. همه ی عالم اینجوری دارین میبینیم دیگه. در واقع ما از نبودن شیء نمی‌شناسیم. حالا من یه مثال میزنم از بحثمون یه خود خارج میشیم. شما ببینید اونجور که منو میبینید دارین نور رو میبینید. نور رو میبینید اما نه مثل من. شما منه که میبینید ها انگشت به من اشاره میکنید، آن نبود منو میبینید. از اونجا که من نیستم رو میبینید، حال دل دلم حال میاد که خوب شد دیدم. اما نور کو؟ شما میدونین نور تو این اتاق هست اما کو؟ اگه بگم کو عذا میگیری که چیکار کن؟ نمیدونی چیکار کن؟ میگو والا به خدا هست اما کو؟ آقا کو؟ نمیدونم. نگو که به لامپ اشاره میکنم. وقت دوباره داری چیه نشون میدی؟ شیشه ها رو نشون میدی یا من اونا نمیگم. نور نه، نورم هست اما یه استعداد دیگه ای دارید که با اون استعداد میبینید. یه استعداد داریم که شیء رو ذاتیاتش رو میبینیم. نور ذاتش روشنه. دونیم که نور ذاتش روشنایی. نور رو با نور روشن نکردن. حوصله داری؟ نور رو که با نور روشن نکردن. چرا شما نور رو میبینید؟ چون شما یه وجه و ساحتی دارید. اینقدر عجیبه است که قمرسش اینجا نمیشه کرد. اما بالاخره به خیلی میگو نه راست میگه نور هست. من میگم کو نور؟ میگوی نه از اون نو که بتونم اشاره بهش کنم که تو با چشم حسی ببینی نیست. اما هست. از اون که من دارم میبینم که هست. هستی که خب این که شما اگه یخت انشاءالله دقت کنید دلتون یه جور دیگه میبینه. وقتی نمیزد دل عجیبیه، دلتون حالم میاد با همین نگاه که نور را میبینی. نور چیز مهم نی، اما استعدادی است که اگه رشدش بدید همین استعداد است که میشه باش عالم غیب را دید. عالم غیب ذاتش در صحنه است، این دیوار حدش در صحنه است. خب ذات دیدن یه استعداد دیگه میخواد، مثل دیدن خودتون است با خودتون. نه یه وقت میدونید خودتون خودتونید، این به درد نمیخوره. یه وقت خودتونید، خودتون خودتونید، نه اینکه فکر کنید خودتون خودتونید، نه خودتون میگوید به خدا خودم خودم هم دیگه. این چه نوع رؤیتیست؟ رؤیت خود به خود است، رؤیت ذات دیدن. یعنی ذاتیات رو میشه دید، اما بچه دیگه ای داره، بچه دیگه ای داره. و همون بچه است که انشاءالله من کانه یرجو لقاء ربهی. اگه کسی میخواد ملاقات کنه خدا رو، یخته مشرک نباشه. فلی عمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربهی احدا. یعنی باید مشرک نباشه. بقیه چیزا را قیافه میگیرن، حقیقت ندونه، بزنه عقب، یهو میبینه اون پیدا شد. آن که عمری در پی او میدویدم کو به کو، ناگهانش یافتم با من نشسته روبرو. میگه که مشکل مدرنیته اینه که تو این قضیه سرگردان شده. متن بخونیم. لذا نسبت ها جای حقایق را میگیرد و عالم وحدت که مسابق وجود است، عالم وحدت که مسابق وجود است رو از صحنه تفکر خارج میکنه. خب نتیجه چی میشه دیگه؟ من حالا نخونم. اون نتیجه توهمه دیگه. یعنی وقتی ما با حقیقت بخوایم روبرو بشیم، ببینید خوب به این گوش بدین دیگه. حضرت عباسی هم یادتون نره، چون بعد یادتون که میره بعد نمیاد، حیفه که نره. ببینید خدا را شما در مبانی خودتون میگوید احد است، درسته؟ احد است. همه وجودها از خداست دیگه، از خدا عین وجوده دیگه. وقتی همه تریا از آبه، پس آب عین تریه. شما که برای تو مشکل نیست، همه وجودها از خداست. خب خدا چیه؟ عین وجوده. از اون خدا عین احده. پس هر جا پای وحدت هست، پای وجود هست. پس هر جا پای کثرت هست، پای عدم هست. پس هر کس مشغول کثرتی که به وحدت وصل نیست، مشغول عدم هست. اینو میگن معرفت توهمی. کجاش اشکال داره؟ اینقدر آدم عادت کرده بابا ولش کنی. یعنی این فلانی میگه آقا این همه عالم و اینا دروغ است و وهم است، یعنی این نمیدونم دوربین و این لامپ و اینا مشکل عجیبیه است. کار میبره. الحمدلله بحثش تو این کتاب شده، اما من نمیدونم چه کار کنم. اگه اینجور با اینقدر تاتی بریم جلو که بهشون کنم دیگه، حالا حالا باید بحث کنیم. من این پاراگراف هم میخونم و بقیهش طلب دو. در قفلت از نظام طولی ببینید چقدر قشنگ میشه. پاراگراف صفحه 50. انسان موجودی خودمدار، خیلی عالی میگه. در ببینید نظام طولی یعنی شما چی؟ تحت سیطره عالم غیب. اگه بخواید درست سیر کنید باید هی از کثرت کم کنید به وحدت وصل بشید. حالا اگه اومدیم اصلا این حرفا رو گذاشتیم کنار، در قفلت از نظام طولی انسان موجودی خودمدار. خودم فقط هستم دیگه، خودی خودم، کی دیگه هست؟ کسی دیگه نیست. مستقنی از وحی. رابطه ببینید چطور شد؟ رفتیم تو بحث فلسفی قضیه و ما اخلاقی نمیخوایم بحث کنیم. چرا یه عده وحی نمیتونن تو زندگیش رو بشناسن؟ میگه آقا من مشکلی ندارم، من خودم ارتباط با طبیعت دارم، ماشین اختراع میکنم، کمباین اختراع میکنم، زندگی میکنم. اینجاست که وهم میخوام چیکار؟ وهم مال کسی است که متوجه از حقیقت خودش هم در عالم بالاست. حالا راه ارتباط با بالا باید حکم احد بیاد وسط که با حکم احد خودش حاکمیت وحدانی احدیت برش حاکم بشه، سنخ ارتباط با عالم وحدانی بشه. ولی وقتی بشر خودمدار شد و مستقنی از وحد و بینیاز از معنویت درونی میشه. حالا شما هرچی نصیحت کنید که دخترم چادر سرت کن که نمیدونم دور رو میذارن توی گاز صندوق تو رو مثلا یا چادر بذارن دیگه، میگه خب نه دور رو میذارن نوک انگشتشون که ببینن همه چقدر خوش منم میخوام هم کن. اینا چه نیست راه احیای معنویت. باید حتما پای معارف عمیق بیاد وسط. همین اعتباریه، یعنی همین نصیحت های اعتباریه. اعتبار کجاش پر و پایه داره؟ نه، باطنن هیچ تعلقی به عالم غیب ندارد و خودش را برای شناسایی عالم و آدم کافی می داند. ببین چی میشه؟ و مبدل و مبدل به طاغوتی می شوند که همه چیز باید به او ختم شد. یعنی در دنیای جدید کی طاغوته؟ همه. طاغوت یعنی چه؟ یعنی کسی که من همه کارم دیگه، همه واقعا. چرا؟ چون علم طاغوت هست. علم طاغوت هست. دوباره فردا نکن تصمیم بگیریم رشته دونه عوض کنید. ما اینجا داریم یه نگاهی را میدیم که برای گذار از این نگاه به اون نگاه دینی خیلی راحت. همین کار را باید بکنیم، همین برق را باید استفاده کنیم. من متاسفم که اینا را میگم. اینا را انشاءالله در فصل نهم ما مفصل میگیم. شما هنه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم جز همین کارا. فقط آگاه باشید تا بعد بتونید در انتخابای بزرگ جهتها رو مشخص کنید. میگم مثلا زمانی که انقلاب، قبل از انقلاب که این بزرگان ما هی دستور میدادن گفتن آقا شاه طاغوت زینا، مثلا یکی بره وسط خیابات بگه که مرگ بر شاه، دیوونه بود نباید کار میکرد. خودش مرگ بر شاه گفتن باید یک کلاسی زمینه بهش میگم آنارشیست بازی دیگه. حالا یکی بیاد آنارشیست بازی داره بیاد، خب حالا چون که میگن علم خیلی بی خودسا طاغوتس، ما دیگه مثلا نخونیم. خب این که میشه ورشکستگی، این که میشه حذف کردن خود. نه، دوره گذار داره. دوره گذار یعنی از همینا استفاده کنیم. دیگران را تلخ می آید شراب عشق و ما آن ز دست دوست میگیریم و شکر میشود. شما میتونید فرمایشی بزرگان دین واقعا عالمانه، ما فعلا باید بگیریم یه بازسازی بکنیم، یه خودآرایی بکنیم، بعد از خود شروع کنیم. حیفه که من اینا رو بگم، چون اینا که دارم برای شما میگم برای تاتی را رفتن شماست. اما شما را عجله نکنید، به جای خوب میرسید. غافل از بچه باطنی عالم و محروم از استفاده از آن. بعد چنین انسانی فراموش میکنن که برای شکل‌دهی حیات به این جمله فراموش می کند که برای شهدهی حیات بی نهایت خود پا به عرصه کره خاکی گذارده است. نمیشه. یعنی اگه انسان نظام عالم خودش درست نشناسه، هی باید هر نصیحتش بکنی و خوب هم میشه. چرا خوب میشه؟ بلکه دولت رجایی سری کاره. و بعد میبینی که گفت آقا یه رو ما طاغوتی بودیم، یه روزم یاغوتی شدیم، یه روزم دوباره طاغوتی میشه. اصلا چون اعتباری میدونه. به یارو یه بار استاد دانشگاه قیه پیشونم مصاحبه میکردن که آقا چرا شما مثلا شنیدم تو آمریکا شورت میپوشیدی، حالا اینجا نه شلوار میپوشینا. خب اونجا آمریکاست باید شورت بپوشی، اینجا ایرانیست باید حتما پیش بذاری ما کت شلوار بپوشی. یعنی نه اینکه یه حقیقتی تو کاره، دو تا قرار داده تو اونجا داره. خب این نگاه چند درصد مردم است امروز؟ این نگاه غیر نگاهیست که آقا یه واقعیتهایی در این عالم هست، باید با این واقعیت ارتباط دارم. و ناگزیر از خود را، میگه اگه نگاه درست شد، ناگزیر از خود را شایسته ارتباط با عالم غیب و تأثیرات وحی پیامبران علیهم السلام نماید. و این روی کرد صرفا با تحقق بندگی خدا ممکن است که تو این دستگاه. خب ما در جنبندیمون یقت مقدماتمون طول کشید، فقط تونستیم یه آرایشی از نگاه دینی و حکمی و تفاوتش با نگاه مدرن بدیم. اگه انشاءالله خود در مطالبه فهمم، من مجبورم این فصل رو یه خود آسون آرام آرام برم جلو. متن دوباره با هم کار میکنیم یه کمی، ولی شما مطالعه کنید بهتره. و سنن ناهلا محمد الله.